خاطرات روسپیان سودا زده من، نوشته گابریل گارسیا مارکز. قسمت سوم. ناآرامی به روزمرگی زندگی من خاتمه داد. ساعت 5 صبح بیدار می شدم، اما در تاریک روشنایی های اتاق می ماندم و نازک اندام را در زندگی غیر واقعیش تصور می کردم که خواهرانش را بیدار می کند، برای رفتن به مدرسه لباس می پوشاند، صبحانه می دهد اگر صبحانه بود و شهر را با دوچرخه می پیماید تا محکومیت دکمه دوزی را بگذراند. از خود می پرسیدم یک زن وقتی دکمه می دوزد به چه فکر می کند؟ آیا به من فکر می کرد؟ او هم به دنبال روزا کابارگاست می گشت تا حالی از من بپرسد؟ یک هفته گذشت و من لباس خانه را که شبیه لباس مکانیک ها بود روز و شب در نیاوردم. حمام نمی گرفتم، ریش هایم را نمی تراشیدم و دندان هایم را مسواک نمی زدم. عشق خیلی دیر به من آموخت که آدم خودش را برای کسی مرتب می کند، برای کسی لباس می پوشد و برای کسی عطر می زند و من هیچ وقت کسی را نداشتم. دامیانا وقتی مرا ساعت 10 صبح برهنه در ننو دید فکر کرد مریضم. با چشمانی حریص او را نگاه کردم و دعوتش کردم که برهنه بر هم بغلطیم. تحقیر آمیز نگاهم کرد و گفت فکرشو کردی چه کار بکنی اگر بگم آره؟ و اینطور بود که فهمیدم رنج تا چه حد مرا تباه کرده است. غرق در دردهای مخصوص ایام جوانی، خودم را هم دیگر نمی شناختم. برای اینکه حواسم به تلفن باشد از خانه بیرون نمی رفتم. بدون اینکه آن را قطع کنم می نوشتم و با صدای هر زنگی از اینکه ممکن بود روزا کابارکاس باشد روی آن می پریدم. هرچند لحظه آنچه را داشتم انجام می دادم کنار می گذاشتم تا به او زنگ بزنم و این کار برای چند روز ادامه داشت. تا آنکه متوجه شدم تلفنی بس سنگ دل و بیرحم دارم. یکی از بعد از ظهرهای بارانی وقتی به خانه برمیگشتم گربه را دیدم که روی پلکان در چنباتمه زده بود. کثیف و آسیب دیده، با مظلومیتی قابل ترحم. دفترچه راهنما مرا متوجه بیماری او کرد. دستورالعمل‌های داده شده را برای بهبودیش به کار بردم. وقتی داشتم چرتکی می زدم، ناگهان این فکر به خاطرم خطور کرد که او می تواند مرا به خانه نازک اندام راه نمایی کند. او را تا مغازه روزا کابارکاس که هنوز مهرموم بود و نشانی از حیات نداشت، در کیسه بردم. با آن چنان تندی و سرکشی دست و پا می زد که غلطی زد و موفق به فرار شد. از روی دیوار کاهگلی باغ بالا رفت و میان درختها ناپدید شد. با مشت به در کوبیدم و یک صدای نظامی بدون اینکه در را باز کند سوال کرد اونجا هنوز کسی زنده است؟ من هم برای اینکه چیزی از او کم نیاورده باشم جواب دادم اهل صفا، دنبال صاحب خونه می‌گردم. صدا گفت اینجا صاحب خونه نداره. اصرار کردم لاغل در را باز کن تا گربه هم را بگیرم. گفت گربه هم نیست. سوال کردم شما کی هستین؟ صدا گفت هیچ کس. همیشه فکر می کردم از عشق مردن یک تعبیر شاعرانه است. آن روز بعد از ظهر وقتی بی گربه و بی او به خانه برگشتم، برایم ثابت شده بود که مردن از عشق نه تنها ممکن است، بلکه خود من پیر و بیار داشتم از عشق می مردم. اما در این حال فهمیدم که عکس آن هم حقیقت معتبری بود. لذت این غم را در دنیا با هیچ چیز عوض نمی کردم. بیش از 15 سال سعی کرده بودم اشعار لئوپاردی را ترجمه کنم و فقط آن روز بعد از ظهر بود که عمق آنها را دریافتم. وای بر من، این عشق است، این چنین خانمان برانداز. ورود من به دفتر روزنامه با همان لباسی که در خانه آن را می پوشیدم و با ریش‌های نتراشیده شبهاتی در مورد سلامتی من ایجاد کرد. دفتر بازسازی شده با اتاقهای منفرد و شیشه‌ای و روشنایی مهتابی‌ها بیشتر به زایشگاه شبیه شده بود. فضای مصنوعی سکوت و راحتی آدم را دعوت می‌کرد تا به زمزمه صحبت کند و با نوک پا راه برود. نقاشی‌های آب رنگ سمدیر سابق همچون پادشاهان فقید و عکس‌های بازدید کنندگان سرشناس در راهرو نصب شده بود. عکس بسیار بزرگ شده ی هیئت تحریریه که در سالروز تولد من گرفته شده بود در سالن اصلی خودنمایی می‌کرد. نتوانستم از مقایسه ذهنی با عکسی که در 30 سالگی‌ام گرفته شده بود اجتناب کنم و بار دیگر به من ثابت شد که آدم‌ها در عکس‌ها از آنچه در واقعیت هستند بدتر و پیرتر به نظر می‌رسند. منشی که بعد از ظهر روز تولدم مرا بوسیده بود پرسید مگر بیمارم؟ و از اینکه جوابی به او دادم که باورش نمی‌شد احساس شادی کردم. بیمار عشقم. گفت ولی چه حیف که عاشق من نیستی. من هم جوابش را مثل خودش دادم. زیاد هم مطمئن نباش. رئیس بخش قضایی از اتاقش بیرون آمد و با صدای بلند گفت جسد 2 دختر جوان مجهول الهویه در سردخانه شهرداری مانده است. هراسان از او پرسیدم حوالی چه سن و سالی؟ گفت جوان. ممکن است پناهنده های داخلی باشند که آدمکش های دولتی تا اینجا دنبالشون اومدن. نفسی به راحتی کشیدم. گفتم اوضاع و احوال مثل خون بی سر و صدا داره به ما هجوم میاره. رئیس بخش قضایی که حالا دور شده بود فریاد زد مثل خون نه استاد، مثل گوه. چند روز بعد حادثه بدتری اتفاق افتاد. دختر نوجوانی با سبدی شبیه سبد گربه مثل برق از جلوی کتاب فروشی دنیا گذشت. در قوقای ساعت 12 ظهر آرنج زنان از میان مردم او را تعقیب کردم. خیلی زیبا بود و بلند بالا. پاهایی کشیده داشت که با سهولت راه را از میان مردم باز می کرد و چه زحمتی کشیدم تا به او برسم. و بالاخره از او جلو افتادم و از روبرو به او نگاه کردم. بدون اینکه بایستد و یا عذرخواهی کند با دستهایش مرا کنار زد. آنکه فکر می کردم نبود، اما بلندی قامتش همانقدر زجرم داد که گویی او باشد. آن وقت بود که فهمیدم نمی توانم نازکندام را بیدار یا پوشیده بشناسم و او هم که هرگز مرا ندیده بود نمی توانست بداند که من کیستم. با کاری جنون‌آمیز در 3 روز 12 جفت کفشک آبی و صورتی برای نوزاد بافتم تا نه بشنوم نه بخوابم و نه به یاد بیاورم آوازهایی را که مرا به یاد نازکندام می‌انداخت. واقعیت این بود که با روح خود در آرامش نبودم و از ضعف خود در مقابل عشق به پیر بودن خود آگاه می‌شدم. یک شاهد دیگرش وقتی بود که یک اتوبوس مسافرکشی درست در وسط مرکز تجاری یک دوچرخه سوار را زیر گرفت. او را با یک آمبولانس به بیمارستان برده بودند. شدت تصادف از حالت متلاشی شده دوچرخه بر روی ردی از خون تازه مشخص بود. اما دلواپسی من چندان برای تکه پاره های دوچرخه نبود، بلکه مارک و شکل و رنگ آن بود. باید همان می بود که من به نازکندام هدیه داده بودم. شاهدان تصادف همه متفق القول بودند که دوچرخ سوار مجروح دختر جوانی بلند و لاغر با موهای کوتاه و صاف بوده است. گیج اولین تاکسی را که می گذشت گرفتم و گفتم مرا به بیمارستان خیریه ببرد. ساختمانی قدیمی با دیوارهایی از گل اخرا که به نظر زندانی می رسید که به شن نشسته باشد. نیم ساعت برای ورود و نیم ساعت برای خروج از حیاتی که رایحه درختان میوه را داشت لازم بود. جایی که زنی افسرده سر راهم را گرفت و به چشمان من نگاه کرد و گفت من همونم که دنبالش نمی گردی. فقط آن وقت بود که به یادم افتاد آنجا جایی است که مجانین بی‌آزار شهرداری در آزادی زندگی می کند. پیش رؤسا مجبور شدم خودم را به عنوان روزنامه نگار معرفی کنم تا پرستاری مرا به بخش اورژانس ببرد. در دفتر ورودی ها این نوع مشخصات نوشته شده بود. روز آلبا، 16 ساله، شغل نامعلوم، تشخیص بیماری ضربه مغزی، وضعیت بیمار نامعلوم. از رئیس بخش پرسیدم آیا می توانم او را ببینم؟ با این امید که جواب منفی بشنوم، اما آنها مرا بردند تا چنانچه بخواهم از وضعیت بیمارستانی هم که به حال خود رها شده بود چیزی بنویسم. از سالن پر از ازدحامی با بوی تند اسید فنیک و بیمارانی که روی تخت‌های به هم فشرده افتاده بودند گذشتیم. در انتهای سالن و در اتاقی مجزا روی تخت فلزی کسی که جستجو می‌کردیم یافتیم. سرش باند پیچی شده بود و صورتی نشناختنی و کبود و متورم داشت. اما برای من نگاهی به پاها کافی بود تا بدانم او نیست. فقط آن لحظه بود که از خاطرم گذشت از خود بپرسم اگر او بود چه می کردم. هنوز در گیرودار هجرانهای شبانه روز دیگر همت کردم تا به کارخانه‌ای بروم که روزا کابارکاس زمانی گفته بود دخترک آنجا کار می کند و از مالک آن خواستم تأسیساتش را به عنوان یک مدل نمونه برای یک طرح قاره‌ای سازمان ملل نشان دهد. یک لبنانی کم حرف و زمخت بود که درهای ملکوتش را باز کرد به این امید که یک نمونه جهانی شود. 300 جوان با روپوش سفید و نشانی از صلیب که با خاکستر بر پیشانیشان نقش شده بود. به نظر می رسید که در یک کشتی پهناور و نورانی در حال دوختن دکمه ها بودند. وقتی ورود ما را دیدند مثل دختر مدرسه ها به علامت احترام تعظیمی کردند و وقتی مدیر از نقش خود در هنر جاودانه دکمه دوزی سخن سرایی می کرد زیر چشمی نگاهمان می کردند. من با اشتیاق به اینکه نازوکندام را پوشیده و بیدار پیدا کنم به دقت به صورت آنها نگاه می کردم. اما یکی از آنها با نگاه های حراسیده و حاکی از تمجید مرا شناخت. آقا شما همون نیستین که تو روزنامه نامه های عاشقانه می نویسین؟ هیچ وقت فکرش را نمی کردم که یک دختر خفته بتواند آن همه مصیبت به بار آورد. بدون خداحافظی از کارخانه فرار کردم. بدون اینکه حتی به این فکر کنم که شاید یکی از باکرگان آن برزخ همونی باشد که به جستجویش هستم. وقتی از آنجا بیرون آمدم، تنها احساسی که برایم باقی مانده بود، میل شدید به گریستن بود. پس از یک ماه، روزا کابارکاس با توضیحاتی باور نکردنی به من زنگ زد. که بعد از مرگ بانکدار، استراحتی را که مستحق آن بود، در کارتاهانا دایندیاس گذرانده بود. مسلماً باورم نمی شد اما برای خوشحال کردنش خوش اقبالیش را به او تبریک گفتم و اجازه دادم قبل از سؤالی که قلبم را به جوش و خروش درآورده بود با دروغهایش خود را راحت کند. گفتم و او؟ روزا کابارکاس سکوتی طولانی کرد و بالاخره گفت هستش و بعد با لحنی تفره‌آمیز گفت ولی باید صبر کرد. چند وقت؟ اصلا نمیدونم، خبرت میکنم. احساس کردم دارد از دستم در میرود و مهلتش ندادم. لااقل یک سر نخی بده. گفت سرنخی در کار نیست. نتیجه گرفت: مواظب باش، ممکنه به خودت صدمه بزنی و مخصوصا ممکنه به اون صدمه بزنی. حوصله این ادا اطفارها را نداشتم. التماس کردم که حداقل ردی بده تا حقیقت رو بدونم و گفتم اول و آخرش با هم همدست هستیم. یک قدم جلوتر بر نداشت و گفت: آروم باش، دخترک حالش خوبه و منتظره که بهش تلفن بزنم، ولی در حال حاضر کاری نمیشه کرد. حرف دیگه ای هم ندارم. خداحافظ. گوشی تلفن در دست، سر جای خودم ماندم. نمیدانستم از کجا باید شروع کنم. و در این حال انقدر او را می شناختم که می دانستم جز با زبان خوش چیزی از او در نمی آید. بعد از ظهر همینطور سری به اطراف خانه اش زدم. بیشتر به شانس و تصادف تکیه کرده بودم تا به عقل سلیم. هنوز با مهرموم اداره بهداشت مسدود بود. فکر کردم روزا کابارکاس باید از جای دیگری به من تلفن زده باشد. شاید یک شهر دیگر، و فقط همین فکر باعث می شد که دلم هزار گواهی بد بدهد. با این حال ساعت 6 بعد از ظهر، وقتی اصلا انتظارش را نداشتم، تلفنی رمز خودم را به کار برد. خب، حالا آره. ساعت 10 شب، لرزان با لبهایی که برای جلوگیری از گریستن می گزیدم، با باری از جعبه های شکلات سوئیسی، آب نبات و بادام سوخته و سبتی از گله های سرخ آتشین برای فرش کردن تخت خواب رفتم. در نیمه باز بود. چراغ ها روشن و رادیو با صدایی نه بلند نه کم، سونات شماره 1 برای ویولون و پیانو اثر برامس را پخش میکرد. نازکندام در رخت خواب آنچنان متفاوت و بشاش آرمیده بود که به زحمت شناختمش. بزرگ شده بود. اما این در اندامش نمود چندانی نداشت. بلکه در بلوغی سری که او را 2 یا 3 سال بیشتر نشان میداد و از همیشه برهنه تر. گونه های برجسته، پوست سوخته از حرارت شدید آفتاب، لبهای ظریف، موهای کوتاه و صاف. صورت او زیبایی دو جنسیتی آپولون پراکسیتل را القا می کرد. اشتباهی در کار نبود. حتی سینه های او چنان رشد کرده بودند که در دست هایم جا نمی گرفتند. کمرش شکل گرفته بود و استخوان‌هایش محکمتر و موزونتر شده بودند. از آن همه مهارت طبیعت مسحور شده بودم، اما آنچه مصنوعی بود مرا گیج می کرد. مژه های مصنوعی، ناخن انگشت به رنگ صدفی و عطری ارزان قیمت که هیچ ربطی به عشق نداشت. چیزی که مرا از کوره به در برد ثروتی بود که با خود داشت. گوشواره های طلا با آویزهای زمرد، گردنبندی طبیعی، دستبندی از طلا با نگین‌های الماس و انگشترهایی با سنگ‌های اصیل در تمام انگشتانش. روی صندلی لباس شبی بود دست دوزی و پولک دوزی شده و کفش‌هایی با روکش اطلس. حرارت غریبی در اندرونم بالا گرفت و فریاد زدم: فاحشه. شیطان در گوشم حکایت وحشتناکی را زمزمه می‌کرد. اینطور: شب قبل روزا کابارکاس نه وقت و نه آرامش آن را داشت که دخترک را خبر کند و پلیس او را در اتاقی تنها زیر سن بلوغ در محل وقوع جرم پیدا می کند. برای چنین شرایطی هیچ کس بهتر از روزا کابارکاس نیست. باکرگی دخترک را به یکی از حامیان گردن کلفتش به ازای اینکه از مخمصه پاک و پاکیزه بیرون برود فروخته بود. اولین کاری که کرد ناپدید شد تا آبها از آسیا بیفتد. چه جالب. ماحصلی برای هر سه. آن دو در رخت خواب و روزا کابارکاس در یک ایوان مجلل از مصونیت خود کیف می کرد. با سر و صدای زیاد و احساس نوعی مصنی نیرو گرفته از خشمی دیوانوار و کور، هر چه را در اتاق می یافتم به دیوار می کوفتم و می شکستم. چراغ ها را، رادیو، پنکه، آینه ها، گلدان ها و لیوان ها، بی تعجیل اما بی وقفه، با با سر و صدای زیاد و احساس نوعی مستی حیات بخش. دخترک با اولین صدا از جا پرید، اما به من نگاه نکرد. پشت به من چنباتمه زده بود و تا وقتی که شکستنها تمام شد با تکان خوردنهای گاه و بگاه همانطور نشسته بود. مرغ‌های حیات و سگ‌های صبحگاهی رسوایی را بیشتر کردند. با روشنبینی کور کننده خشم حتی به من الهام شد که در آخرین لحظه خانه را به آتش بکشم، که سایه روزا کابارکاس با لباس خواب در آستانه در ظاهر شد. بی‌اعتنا هیچ نگفت. با گردش چشم میزان خرابی و خسارت را بررسی کرد و متوجه شد که دخترک مثل یک حلزون چنباتمه زده و سرش را میان دست‌هایش مخفی کرده است. وحشت زده اما دست نخورده. روزا کابارکاس با حالتی از تعجب و پرسش گفت: خدای من برای همچین عشقی چی نمی‌دادم؟ با نگاهی رقتبار سراپای مرا ورانداز کرد و امر کرد که بریم. پشت سرش تا خانه رفتم. در سکوت لیوان آبی به دستم داد و اشاره کرد بنشینم و خواست از من اعتراف بگیرد. گفت: خب، حالا مثل آدمهای بالغ رفتار کن و بگو ببینم چه شده. آنچه را به من به عنوان حقیقت الهام شده بود برایش حکایت کردم. روزا کابارکاس در سکوت به من گوش می داد، بی هیچ حالتی و بالاخره مثل اینکه ناگهان اصل مطلب را دریافته باشد گفت: چه جالب، همیشه گفتم که غیرت حقیقت رو بهتر می فهمه. و بعد بدون اینکه چیزی را پنهان کند برایم تعریف کرد که در سردرگمی شب جنایت دخترک خفته در اتاق را فراموش کرده بود. یکی از مشتریان او و در عین حال وکیل مقتول با دست و دلبازی تمام رشوه و زیرمیزی را پخش کرده و از روزا کابارکاس خواسته تا خوابیدن سر و صداها در هتلی در کارتاهنا مهمان او باشد. روزا کابارکاس گفت: باور کن که در تمام این مدت حتی یک لحظه از فکر تو و دخترک غافل نشدم. پری روز آمدم و اولین کاری که کردم تلفن کردن به تو بود، ولی کسی جواب نداد. در عوض دخترک فوری آمد و چنان حال نزاری داشت که برایت بردمش حمام، لباس پوشاندم، فرستادمش سالن آرایش و دستور دادم مثل یک ملکه زیبایی مرتبش کند. خودت دیدی چطور؟ عالی. لباس مجلل؟ لباس هایی هستند که برای شاگرد های فقیرم وقتی قراره با مشتری ها به مجلس رقص بروند اجاره می کنم. جواهرات؟ مال منند. گفت: کافیه بهشون دست بزنی تا بفهمی همه شیشه و بدلی اند. پس دیگه اذیت نکن، برو بیدارش کن، ازش معذرت بخواه و ترتیب کار را یک مرتبه بده. هیچ کس بیشتر از شماها حق خوش بودن نداره. بیشتر از حد طبیعی سعی کردم حرفهایش را باور کنم، اما عشق بر عقل چربید و داغ از آتشی که درونم را می سوزاند برآمد و گفتم: فاحشه ها. شماها همین هستین. فاحشه های کثافت. دیگه نمی خوام چیزی ازت بدونم. نه تو و نه از هیچ فاحشه دیگه ای تو این دنیا، مخصوصا اون. به عنوان خداحافظی برای همیشه از دم در علامتی دادم. روزا کابارکاس در این مورد شکی نداشت. با حالتی اندوهگین گفت: برو به امون خدا، و باز به زندگی واقعی برگشت. به هر حال صورت حساب گندی را که تو اتاق زدی برات میفرستم. وقتی داشتم کتاب ایدوس دمارسو را میخواندم با جمله‌ای بدبینانه برخوردم که نویسنده آن را به جولیوس سزار نسبت داده بود. امکان ندارد که آدمی عاقبت شبیه کسی نشود که دیگران فکر میکنند اوست. نتوانستم منشأ واقعی آن را حتی در نوشته‌های خود جولیوس سزار و یا زندگی نام نویسان او از سوئتونیو گرفته تا کارکوپینو پیدا کنم، ولی به دانستنش می‌ارزید. این ابر که در ماهای بعدی بر مسیر زندگی من تحمیل شد، همان چیزی بود که اراده لازم را به من می داد تا نه تنها این خاطرات را بنویسم، بلکه آن را با هیچ شرمی با عشق به نازک اندام شروع کنم. یک لحظه آرامش نداشتم. به سختی شاید لقمه‌ای می‌خوردم و آنقدر وزن کم کردم که شلوارهایم بر کمرم قرار نمی‌گرفتند. دردهای گاه به گاه در استخوان‌هایم باقی ماندند. بی‌دلیل حالتم عوض می‌شد. شب‌ها را در نوعی گیجی به سر می‌بردم که نمی‌توانستم بخوانم و نه موسیقی بشنوم. و در عوض روزهایم با چرت زدن‌های سبکی می‌گذشت که جای خواب را نمی‌گرفت. تسکین درد از آسمان نازل شد. در میان جمعیت به هم فشرده، لنج لومافرسکا، همسایه کنار دستیم که بالا آمدن او را ندیده بودم، زیر گوشم زمزمه کرد: هنوز کاری ازت برمیاد؟ کاسیلدا آرمنتا بود. یکی از عشقهای قدیمی و ارزان قیمت که از زمان جوانی مرا به عنوان یک مشتری پروپا قرص تحمل کرده بود. وقتی بازنشسته و مریض و بیپول شد، با یک باغدار چینی که به او اسم و پشتگرمی و شاید هم کمی عشق داده بود، ازدواج کرد. در 73 سالگی همان وزن همیشگیش را داشت. هنوز زیبا بود. با شخصیتی قوی و هنوز لاقیدی شغلش را دست نخورده حفظ کرده بود. مرا به خانه اش برد. یک باغ چینی روی تپه‌ای کنار جاده دریا، روی صندلی‌های ساحلی در ایوان سایه‌دار، بین سرخس‌ها و انبوه گل‌های گرم سیری و قفس‌های آویزان پرنده‌ها زیر آلاچیق نشستیم. در دامنه تپه جالیزکاران چینی با کلاه‌های مخروطی‌شان زیر آفتاب سوزان مشغول کار بودند و دریای خاکستری بوکا با دو بریدگی صخره‌ای که رودخانه را تا چندین فرسخ در دریا پیش می برد دیده می شد. همینطور که با هم صحبت می کردیم، یک کشتی اقیانوس پیمای سفید رنگ را دیدم که وارد رودخانه شد و در سکوت آن را دنبال کردیم تا وقتی که نعره حزن‌آلودش را در لنگرگاه شنیدم. آهی کشید. می بینی؟ بعد از نیم قرن اولین باریه که تو رخت خواب ملاقاتت نمی کنم. گفتم آخه عوض شدیم. بدون اینکه حرف مرا شنیده باشد ادامه داد: هر وقت توی رادیو در مورد تو حرف می زنن و یا به خاطر محبتی که مردم نسبت به تو دارن ازت تعریف می کنن و بهت میگن استاد عشق، فکرشو بکن. فکر می کنم هیچ کس بالا و پایین تو را به خوبی من نمی شناسه. جدی میگم، هیچ کس بهتر از من نمیتونست تحملت کنه. بیش از این مقاومت نکردم. متوجه شد. چشمان مرطوب از عشق مرا دید و فقط آن وقت بود که باید فهمیده باشد آن که بودم نیستم و چشمانم را چنان به او دوخته بودم که هیچ وقت مرا قادر به انجام آن نمیپنداشت. گفتم آخه دارم پیر میشم. آهی کشید. همین حالاش هم هستیم. فقط آدم خودش رو از درون میبینه، ولی همه از بیرون میبیند. غیر ممکن بود سفره دلم را باز نکنم و بر این روال داستان کاملی از آنچه درونم را میسوزاند، از اولین تلفنم به رضا کابارکاس شب 90 سالگیم تا شبی که در اتاق همه چیز را به هم ریختم برایش تعریف کردم. حرفهای دلم را چنان شنید که گویی آن را زندگی می کند. به آرامی آن را مزه مزه کرد و بالاخره تبسمی کرد. گفت: هر کاری دلت می خواهد بکن، ولی این موجود را از دست نده. هیچ بدبختی بالاتر از این نیست که آدم تنها بمیره. با قطاری که از فرد آهستگی مثل اسب می رفت با هم به پورتو کولومبیا رفتیم. روبروی اسکله چوبی کرم خورده، جایی که همه دنیا قبل از لایروبی بوکاس وارد مملکت شده بود، نهار خوردیم. در زیر سایبانی از برگ‌های نخل، آنجا که زنان سیاه پوست قدر نارگیل پلو با ماهی و برش‌های موز سبز می‌فروختند، نشستیم. هر دو با بیقیدی چرتی زدیم و تا وقتی خورشید آتشین و پهناور در دریا غرق می‌شد با هم حرف زدیم. واقعیت به نظرم خیالی می‌رسید. به مسخره گفت: ببین کجا اومدیم ماه عسلمونو بگذرونیم. ولی جدی ادامه داد: امروز که گذشته به صف هزار نفره مردهای نگاه می کنم که از رخت خواب من گذشتند. حاضر بودم جونم رو بدم، حتی با بدترینشون می موندم. شکر خدا چینی خودم را به موقع پیدا کردم. مثل اینکه آدم با انگشت کوچیکه ازدواج کرده باشه، ولی فقط مال منه. به چشمهایم نگاه کرد تا عکس العمل مرا در مقابل آنچه گفته بود ببیند و به من گفت: پس همین الان برو دنبال این موجود بیچاره بگرد، حتی اگر هر چی غیرتت میگه درست باشه. هر طور که بشه لذت برده شده رو کسی نمیتونه ازت بگیره، ولی بدون رویا بافی پدر بزرگا. بیدارش کن، با این دست خری که شیطون به خاطر ترسویی و بیچارگی بهت جایزه داده به خدمتش برس. بعد از ته دل گفت: جدی میگم، قبل از اینکه لذت همخوابگی با عشق رو امتحان کرده باشی نمیر. روز بعد وقتی داشتم شماره تلفن را میگرفتم نبضم میلرزید، هم به خاطر وسوسه دیدار دوباره نازوکندام و هم به دلیل عدم اطمینان نحوه برخورد روزا کابارکاست. به خاطر سوء استفاده و نرخ بستن به خرابی هایی که در اتاقش به بار آورده بودم با هم یک دعوای حسابی داشتیم. مجبور شدم یکی از محبوب ترین تابلوهای مادرم را که ارزشی بالا روی آن گذاشته شده بود بفروشم. ولی وقت فروش حتی به یک دهم آنچه خیال می کردم هم نرسید. با باقی مانده یه پسندازم مبلغ را اضافه کردم و با یک پیشنهاد رد نکردنی پیش روزا کابارکاس برفتم. یا این یا هیچی، یا بردار یا بذار. یک عمل انتحاری بود، چون فقط با فروش یکی از اسرار من میتوانست خوشنامی مرا به باد دهد. لجاجت نکرد، ولی تابلوهایی را هم که شب دعوا به عنوان گروی نگه داشته بود برداشت. فقط با یک بازی بازنده مطلق شده بودم. تنها مانده، بی نازوکندام، بی روزا کابارکاس و بی آخرین پسندازهایم. با این حال صدای زنگ تلفن را شنیدم. یک بار، دو بار، سه بار. بالاخره او. بله، صدایم در نیامد. قطع کردم. در ننو افتادم. سعی کردم با اشعار زاهدانه ساتی به خود آرامش دهم و انقدر عرق کردم که پارچه کتانی ننو خیس شد. تا روز بعد جرئت نکردم تلفن کنم. با صدای محکم گفتم: باشه زن، امروز آره. روزا کابارکاس انگار بالاتر از همه این حرف ها بود. با روحیه استوار همیشگیش آهی کشید و گفت: ای عاقل مرد محزون من، میری دو ماه گم میشی، بعد بر میگردی و یک چیز رویایی میخوای؟ گفت: بیشتر از یک ماه میشه که نازوکندام رو ندیده و به نظر میرسد آنچنان از چیز شکستنهای من ترسیده که دیگر نه حرف آن را زده و نه راجع به من سؤالی کرده و در شغل تازه اش که هم بیشتر از دکمه دوزی میپردازند و هم کارش راحت تر است خیلی خوشحال است. موجی از آتش سوزان درونم را سوزاند. گفتم: فقط میتونه فاحشه شده باشه. روزا جواب داد: احمق نباش، اگر این طور بود الان اینجا بود، یا کجا میتونست باشه بهتر از اینجا. سرعت استدلالش شکم را بیشتر کرد و از کجا معلوم که اونجا نیست؟ جواب داد، اگر این طور باشه برات بهتره که ندونی، مگه نه؟ یک بار دیگر از او تنفر پیدا کردم. قول داد که رد دخترک را پیدا کند، ولی امید زیادی نبود، چون خط تلفن همسایه‌اش که آنجا با او تماس می گرفت هنوز قطع بود و اصلا خبر نداشت کجا زندگی می کند. و گفت، ولی دنیا که تموم نشده، هرچه باد و باد، تا یک ساعت دیگه بهت تلفن می زنم. یک ساعت سه روز طول کشید، اما دخترک را سالم و آماده پیدا کرده بود. شرمنده برگشتم و به نشانه ی ندامت جای جای تنش را از 12 شب تا خروسخان بوسیدم. یک عذرخواهی طولانی که با خود عهد کردم آن را برای همیشه تکرار کنم. درست مثل این بود که دوباره از اول شروع کرده باشم. اتاق به هم ریخته بود و بر اثر بد استفاده کردن همه ی چیزهایی که من گذاشته بودم از بین رفته بود. اتاق را همونطور دست نخورده گذاشته بود و به من گفت هزینه ی هر نوع دستکاری در اتاق را من باید بپردازم، چون هنوز بدهکارم. اما کفگیر من به ته دیگ خورده بود. حقوق بازنشستگی هر بار درد کمتری را درمان می کرد. معدود اشیای قابل فروشی که در خانه بود، به جز جواهرات مادرم که مقدس بودند، ارزش تجاری نداشتند و هیچ چیز هم آنقدر قدیمی نبود که آنتیک باشد. آن روزهای بهتر، فرماندار به من پیشنهاد وسوسه انگیزی کرده بود که کلیه کتابهای کلاسیک یونانی، لاتین و اسپانیایی مرا برای کتابخانه شهر بخرد، اما دلم نیامد آنها را بفروشم. بعدها با تحولات سیاسی و خراب شدن دنیا، نه کسی به فکر هنر بود و نه ادبیات. خسته از پیدا کردن یک راه حل آبرومند، جواهراتی را که نازوکندام به من بازگردانده بود در جیب گذاشتم و برای گرو گذاشتن آنها به خیابان دلازاری که به میدان عمومی شهر منتهی می شد بردم. با حالت تماشاگری عاقل چندین بار آن محله محقر و پر از میخانه های اسقاط مرده، کتاب قدیم فروش ها و امانت فروش ها را قدم زدم. اما شأن و مقام فلورینادیوس مانعم شد. جرأت نکردم. بعد تصمیم گرفتم با پیشانی باز آن را به قدیمی ترین و معتبرترین جواهر فروشی شهر بفروشم. کارمند در حالی که جواهرات را با ذره‌بین چشمیش معاینه می کرد، از من سوالاتی کرد. رفتار و روش و حالت یک دکتر را داشت. به او توضیح دادم که جواهرات موروثی مادرم هستند و او هر بار با صدای نامفهوم توضیحاتم را تایید می کرد و بالاخره ذره‌بین را برداشت و گفت، متاسفم ولی شیشند. در مقابل تعجب من با نوعی ترحم و دلداری گفت، باز هم خوبه که طلا طلاست و پلاتین پلاتینه. جیب‌هایم را گشتم تا مطمئن شوم کاغذ خرید آن را با خود دارم و بدون غرض ورزی گفتم، ولی بیش از 100 سال میشه که از همین مغازه خریداری شده. آرامش خود را از دست نداد. گفت، از این اتفاق ها میفته که سنگ‌های خیلی قیمتی جواهرات موروثی در طول زمان توسط بچه‌های حرف نشنوی خانواده و یا جواهر فروشی‌های نادرست غیب و یا عوض بشن و فقط وقتی کسی می‌خواد اون‌ها رو بفروشه تقلب معلوم میشه. و ادامه داد، ولی یک لحظه صبر کن. جواهرات رو با خودش به دری که انتهای مغازه بود برد. بعد از مدت کوتاهی برگشت، بدون اینکه اصلا به من توضیحی بدهد، اشاره کرد که روی صندلی انتظار بنشینم و به کارش ادامه داد. مغازه را برانداز کردم. با مادرم چندین بار آنجا آمده بودیم و یادم به جمله همیشگی او افتاد، به بابا چیزی نگو. یک مرتبه فکری به خاطرم گذشت که خوشکم زد. آیا امکان نداشت که روزا کابارکاست و نازوکندام با همدستی همدیگر سنگ‌های اصلی را فروخته و سنگ‌های بدلی را به من بازگردانده باشند؟ داشتم از شک آتش می‌گرفتم. یک کارمند از من خواست تا او را تا همان در انتهایی و یک دفتر کوچک با ویترینی دراز و حجیم دنبال کنم. یک عرب تنومند از پشت میز برخاست و با حرارت دوستان قدیمی با من دست داد و به عنوان سلام و احوال پرسی گفت هر دومون دبیرستان رو با هم تموم کردیم. به یاد آوردنش برایم آسان بود. بهترین فوتبالیست مدرسه و قهرمان اولین فاحشه خانه های ما. مدت‌های مدید او را ندیده بودم و باید مرا خیلی فرتود دیده باشد که با یکی از همگلاسی‌های دوران کودکیش اشتباه گرفته باشه. روی شیشه میز یکی از آن بایگانی‌های زوار در رفته قرار داشت که جواهرات مادرم هم در آن ثبت شده بود. همه چیز با تاریخ و جزئیات حاکی از این بود که خود او شخصاً سنگ‌های دو نسل از کارگامنته‌های زیبا و آبرومند را عوض کرده و سنگ‌های اصلی را به همان جواهر فروشی فروخته بود. این قضیه در زمانی که پدر مالک فعلی مغازه را اداره می‌کرد و من و او در مدرسه بودیم اتفاق افتاده بود. او مرا تسلی داد. این کلک‌ها در خانواده‌های بزرگ روبه ورشکستگی کار عادی است تا بتونن بدون اینکه شؤون خودشون قربونی کنند احتیاجات فوریشان را به پول رفع کنند. در مقابل این واقعیت اوریان ترجیح دادم آنها را به عنوان یادگاری از فلورینا دیوس که نشناخته بودم نگه دارم. در اوایل ماه جولای فاصله واقعی تا مرگ را حس کردم. ضربان قلبم به هم خورد و از همه طرف شروع به دیدن و احساس علائم اجتناب ناپذیر پایان کار را کردم. واضح‌ترین آنها در کنسرت هنرهای زیبا بود. دستگاه‌های تهویه خراب بود و گل‌های سرسبد هنر و ادبیات در حمام سالن پر از ازدحام می‌پختند. اما جادوی موسیقی رایحه‌ای آسمانی داشت. در پایان با قطعه الگرتو پوکوموسو ناگهان این الهام به من دست داد که این آخرین کنسرتی است که می شنوم و سرنوشت قبل از مرگ آن را نصیبم کرده. نه احساس دردی داشتم و نه ترسی، بلکه هیجانی عظیم از اینکه توانسته بودم آن را زندگی کنم. وقتی بالاخره موفق شدم خیس از عرق راهم را از میان در آغوش کشیدن‌ها و عکس گرفتن‌ها باز کنم، ناگهان خود را با همینا ارتیز رو در رو دیدم. همچون الهی 100 ساله روی صندلی چرخدار نشسته بود. حضورش به تنهایی همچون گناهی جانکاه خود را به من تحمیل می‌کرد. لباس بلند ابریشمی آجی رنگ پوشیده بود، صاف مثل پوستش. سرشت مروارید اصیل، موهای صدفی رنگ به مدل سالهای 20 با دو بال مرغ دریایی که تا روی گونه هایش آمده بود و چشمان بزرگ سبز رنگ که در سایه طبیعی حلقه چشم ها برق می زدند. چیزی در او این شایعه را رد می کرد که ذهنش به دلیل فراموشی علاج ناپذیر حافظه از کار افتاده بود. میخکوب و خلع سلاح در مقابل او بر گرمایی که به صورتم ریخت مسلط شدم و به حالت اشراف فرانسوی در سکوت به او سلام دادم. مثل ملکه‌ای لبخند زد و دستم را گرفت. متوجه شدم که آن هم یکی دیگر از همداستانی‌های سرنوشت بود تا آن خاری را که همیشه وجودم را آزار می‌داد بیرون بکشیم. به او گفتم سالها بود که رویای دیدن این لحظه را داشتم. به نظرم رسید که نفهمیده باشد. گفت جدی میگی؟ تو کی هستی؟ هیچ وقت نفهمیدم که واقعاً مرا فراموش کرده بود و یا انتقامی بود که در آخر زندگیش میگرفت. این باور که من هم مردنی هستم کمی قبل از 50 سالگی و در موقعیتی مشابه اتفاق افتاد. شب کارناوال داشتم با زنی که هیچ وقت صورتش را ندیدم تانگوی آپاچه می رخصیدم. شاید 20 کیلو از من سنگیتر و دو وجب بلندتر بود و با این حال مثل پری در باد با من هم قدمی می کرد. آنچنان چسبیده می رخصیدیم که گردش خون را در رگهایش حس می کردم. نفس نفس زدنهایش، بوی عرق بدن و سینه های نجومیش مرا در حالت رخوت لذت بخشی فرو برد. در این هنگام بود که زوزه مرگ برای اولین بار تکانم داد و چیزی نمانده بود که به زمین بیفتم. همچون ندایی وحشیانه در گوشهایم، چه حالا چه صد سال دیگه، هر کاری کنی بالاخره میمیری. وحشت زده مرا از خودش جدا کرد. چت شد؟ سعی کردم قلبم را آرام کنم. هیچی. به خاطر تو دارم میلرزم. از آن وقت به بعد شروع کردم زندگی را نه با سالها بلکه با دهه ها اندازه گیری کردن. دهه 50 خیلی مهم بود، چون متوجه شدم که تقریبا تمام دنیا از من جوانترند. دهه 60 از همه سنگین تر بود، چون فکر می کردم وقتی برای اشتباه کردن باقی نمانده. دهه 70 چون امکان داشت آخرین آنها باشد، ترس‌آور بود. با این حال وقتی صبح 90 سالگیم در رخت خواب نازوکندام زنده بیدار شدم، این فکر دلپذیر از خاطرم گذشت که ای کاش زندگی چیزی نبود که مثل رود بگذرد، بلکه فرصت نادری بود تا در ماهیتابه از این رو به آن رو شویم و طرف دیگرمان هم تا 90 سال دیگر سرخ شود. اشکم زود سرازیر می شد. هر احساسی که ربطی به مهربانی و محبت داشت باعث ایجاد بغض در گلویم می شد و همیشه هم نمی توانستم آن را کنترل کنم. با خود فکر کردم لذت نگهبانی خوابهای نازوکندام را رها کنم، نه به دلیل اینکه احتمال دارد بمیرم، بلکه از تصور او بدون من در باقی مانده عمرش می ترسیدم. یکی از همان روزهای سردرگمی برای سرگرمی به خیابان معتبر محضردارها رفتم و از اینکه چیزی بیش از خرابه ها از هتلی نیافتم که هنرهای عشق را قبل از 12 سالگی و به اجبار در آن آموخته بودم متعجب شدم. یکی از ساختمانهای ناوگانهای دریایی قدیم بود، با شکوهی که کمتر ساختمانی در شهر به پای آن می رسید. ستون‌های کندکاری شده از مرمر و کتیبه‌های آب طلاکاری شده که در اطراف یک حیاط داخلی با گنبد شیشه‌ای هفت رنگ قرار داشت که نور گلخانه‌ای را می‌تاباند. طبقه اول با دروازه گوتیک و مشرف به خیابان به مدت بیش از یک قرن محل استقرار محضرهایی بود که پدرم در طول یک زندگی پر از رویاهای خیال پردازانه عمری در آنها کار کرد. ثروت اندوخت و ویران شد. خانواده های قدیمی رفته رفته طبقات بالا را ترک کردند تا بالاخره توسط هنگی از شب زنده‌داران مفلوک اشغال شد که تا طلوع صبح با مشتریانی که در میخانه های ساحل رودخانه در مقابل یک پزو و نیم به دام انداخته بودند، بالا و پایین می رفتند. در 12 سالگی هنوز با شلوار کوتاه و چکمه های مدرسه ابتدایی، وقتی پدرم در یکی از آن جلسات تمام نشدنی خود مشغول مباحثه بود، نتوانستم در مقابل وسوسه شناسایی طبقات بالا مقاومت کنم و با یک منظره بهشتی روبرو شدم. زنانی که تن خود را تا صبحگاهان فروخته بودند، از ساعت 11 صبح وقتی که تابش حرارت از شیشه ها غیر قابل تحمل می شد به حرکت در می آمدند و در حالی که برای انجام امور خانگی خود مجبور بودند لخت در همه جای خانه رفت و آمد کنند، حادثه های شب خود را با فریاد برای هم نقل می کردند. وحشت کردم. تنها چیزی که به خاطرم رسید این بود که از همون جایی که آمده بودم فرار کنم، که یکی از آن برهنگان پرگوشت با بوی تند صابون کوهی مرا از پشت گرفت و بدون اینکه بتوانم او را در میان سر و صدای هلهله‌ها و کف زدن‌های مستأجران برهنه ببینم، پا در هوا تا اتاق خود مرا برد. مرا تاق باز روی تخت چهار نفره خود انداخت. با حرکتی استادانه شلوارم را پایین کشید و روی من اسب سواری کرد. اما سرمای وحشتی که تنم را خیس کرده بود نگذاش مثل یک مرد او را بشناسم. آن شب در تخت خواب خانه ام بیدار از شرم این حمله و در هیجان دیدار دوباره نتوانستم بیش از یک ساعت بخوابم. اما صبح بعد وقتی شب زنده داران خوابیده بودند، لرزان تا اتاقک او بالا رفتم و گریه کنان او را بیدار کردم. با عشقی دیوانوار که تا زمانی که طوفان زندگی واقعی با بیرحمی تمام او را برد ادامه داشت. نامش کاستورینا و ملکه آن خانه بود. قیمت اتاقک‌های هتل برای عشق‌های گذری 1 پزو بود و تعداد کمی می‌دانستیم که قیمت آن برای 24 ساعت هم همینقدر است. کاستورینا مرا با اعماق دنیای خودش آشنا کرد. جایی که مشتریان فقیر را به صبحانه اشرافی خود دعوت می‌کردند. با آنها صابون می‌دادند، دندان درد آنها را مداوا می‌کردند و حتی در شرایط اضطراری حالی هم از سر نیکوکاری می‌دادند. پس از خروج از این دیدار تلخ، سوزشی در قلبم حس می‌کردم که تا 3 روز نتوانستم با هیچ جوشانده خانگی آن را تسکین دهم. دکتری که با حالت اضطراری به او مراجعه کردم، عضو یک خانواده سرشناس و نوه همان کسی بود که مرا در 42 سالگی معاینه کرده بود. و انقدر به او شباهت داشت که ترسیدم خودش باشد. چون به خاطر تاسی زودرس، عینک ذره‌بینی نزدیک بین و غمی تسلی ناپذیر مثل پدر بزرگی در 70 سالگی پیر به نظر می رسید. با تمرکز حواس یک جواهرساز تمام بدن مرا به دقت معاینه کرد. به سینه و پشتم گوشی گذاشت و ضربان نبضم را، عکس العمل زانوها، عمق چشمها و رنگ پلکهای پایینم را معاینه کرد. در حینی که حالات خود را روی میز معاینه عوض می کردم، از من سوالات مبهم و سری می کرد و به سختی به من فرصت جواب می داد. بعد از 1 ساعت با لبخندی شاد به من نگاه کرد و گفت: خب، فکر میکنم نمیتونم برات کاری بکنم. منظورت چیه؟ که تو این سن و سال حال از این بهتر نمیشه. گفتم: چه جالب، پدر بزرگت هم وقتی فقط 42 سال داشتم همین را به هم گفت. درست مثل اینکه زمان نگذشته باشه. گفت: همیشه یکی پیدا میشه که همین رو بهت بگه، چون همیشه یک سنی خواهی داشت. سعی کردم با جمله ای او را تحریک کنم. تنها چیز حتمی در زندگی مرگه. گفت: آره، ولی با این حال خوبی که تو داری به این آسونیا نمیشه بهش رسید. جدن متاسفم که نمیتونم چیزی خوشایندتون بگم. اینها خاطرات خوب بودند، ولی شب 29 آگست وقتی داشتم پله های خانه ام را بالا میرفتم، سنگینی عظیمی را که در انتظارم بود حس کردم. آن وقت بود که برگشتم و یک بار دیگر فلورینا دیوس، مادرم، در تخت خوابم که تا لحظه مرگ تخت خوابش بود را دیدم، که همان دعایی را برای من می‌خواند که آخرین بار 2 ساعت قبل مرگش برایم خوانده بود. از اضطراب منقلب شدم و آن را به عنوان آخرین هشدار تلقی کردم. و از ترس اینکه امیدم برای زنده بودن تا آخرین نفس 90 سالگی به وقوع نپیوندد، به روزا کابارکاس تلفن زدم تا دخترکم را همان شب آماده کند. بار دیگر ساعت 8 به او تلفن زدم و یک بار دیگر تکرار کرد که امکان ندارد. وحشت زده فریاد زدم که باید بشه و گوشی رو گذاشتم، اما 15 دقیقه بعد مجدداً تلفن زد. خیلی خوب، اینجاست. ساعت 10:20 رسیدم و آخرین نامه های زندگیم و ترتیباتی را که پس از مرگم برای دخترک داده بودم به روزا کابارکاس دادم. فکر کرده بود با لجاجت هایش مرا تحت تأثیر قرار داده و با حالتی تمسخرآمیز گفت: اگه میخوای بمیری اینجا نمیر، فکرشو بکن. اما من به او گفتم: بگو که با قطار پورتو ای کولومبیا تصادف کردم. گفت: این لکنته قرازه نمیتونه کسی رو بکشه. آن شب آماده برای هر چیز، تاق باز و در انتظار درد آخر، در اولین لحظات 91 سالگیم دراز کشیدم. صدای ناقوس‌های دوردست را میشنیدم. رایحه روح نازکندام خفته به پهلو را حس میکردم. صدای ناله ای را در افق شنیدم، ناله های کسی را که شاید 1 قرن قبل در همون اتاق مرده بود. با آخرین رمق چراغ را خاموش کردم. انگشت‌هایم را در انگشت‌هایش پیچیدم تا او را هم با خود ببرم و 12 ضربه ناقوس ساعت 12 شب را با آخرین 12 قطره اشکم شمردم تا اینکه خروس‌ها شروع به خواندن کردند و در همان لحظه ناقوس‌های سرور و جرقه‌های آتش‌بازی هنوز زنده بودنم را در پایان 90 سالگی جشن می‌گرفتند. اولین کلماتم برای روزا کابارکاس بود. خونه را ازت می‌خرم با مغازه و باغ. گفت بیا مثل پیرها شرطی ببندیم. هر کی بعد از دیگری زنده موند صاحب تمام مال اون یکی میشه. تو محضر امضا می‌کنیم. نه. اگه من بمیرم همه چیز باید به او برسه. روزا کابارکاس گفت فرقی نمی‌کنه. من دخترک رو سرپرستی می‌کنم. بعد هم همه را براش میذارم. مال تو و مال خودم را. توی این دنیا کس دیگه ای رو ندارم. تا اون وقت اتاقت رو حسابی مرتب میکنی با تهویه مطبوع، کتابها و موسیقی ها. فکر میکنی اون موافق باشه؟ روزا کابارکاس روده بر از خنده گفت ای عاقل مرد من، عیبی نداره آدم پیر بشه ولی احمق، نه؟ این موجود بیچاره از عشق تو حیرونه. به خیابان روشن و مشعشع وارد شدم و برای اولین بار خودم را در افقهای دوردست اولین قرنم می شناختم. خانه‌ام در سکوت و مرتب در ساعت 6:30 از رنگهای یک افق پرتراوت و شاداب آکنده بود. دامیانا با صدای بلند در آشپزخانه می خواند. گربه دوباره جان گرفته دمش را به مچ پایم پیچید و تا میز تحریر همراهیم کرد. داشتم کاغذهای چروک شده، دوات و قلمم را روی میز مرتب می کردم که خورشید در میان درختان بادام پارک منفجر شد و کشتی با یک هفته تأخیر به خاطر خشکی با نعره‌ای وارد کانال بندری شد. بالاخره زندگی واقعی از راه رسید. با قلبی نجات یافته و محکوم به مردن، با عشقی سرشار در هیجان شادمانه هر یک از روزهای بعد از 100 سالگیم.